أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در اشتراط بلوغ در شاهد منتهی شد به بررسی دو روایت از روایات طایفه سوم از روایاتی که در مسئله مطرح شد و اون روایت عبید و طلحه بود. بعد از آنی که تنافی رو با روایات دیگر طوائف و بین سایر روایات حل کردیم و جایگاه هر یک از روایات بیان شد، تنها چیزی که باقی میمانه در مقام این دو روایته که بررسی وضعیت این دو روایت رو فی ما بینهما، ولو اگر تعارض بین این دو روایت هم محکم بشه لطمه‌ای به اشتراط بلوغ عام نمیزنه. نهایت چیزی که هست در خصوص مورد استثنایی که در بلوغ در این دو روایت آمده تعارضی شکل میگیره، ولی به هر حال آیا بین این دو روایت تعارض هست یا نیست؟ روایت عبید مفادش این بود که شهادت در امور محقره مسموعه و در امور کبار غیر مسموع. در روایت طلحه آمده بود که شهادت فیما بین الصبیان مسموع، ولو در اون جایی که لم یتفرقوا و لم یرجعوا الى اهلهم. بحث این بود که بین این دو عنوان، بین عنوان رد شهادت کبیر که شامل میشه موارد شهادت فیما بین الصبیان رو و قبول شهادت فیما بینهم که اطلاقش افتضاح میکنه فرقی بین کبیر و صغیر نیست و نسبت بین کبیر و صغیر، بین کبیر و فیما بینهم، شهادت فی الکبیر یعنی در امور کبیره و فی ما بین الصبیان نسبت ولو عموم من وجهه، اما گفتیم بین این دو روایت تعارضی نیست. گیرم عموم به خصوص من وجه هم نباشه، حل مشکل این دو روایت، اصلا گفتیم این دو روایت با هم منافات نداره به این نکته که اگر روایت فیما بینهم رو مقید بخواید بکنید به امور محقره و به خاطر معارضه در امور کبیره روایت صبی ساقط باشه، لازمش لغویت عنوان بینهمه. لغویت عنوان خودش یک منشأ دیگری برای جمع، جدای از مسئله تخصیص که نسبت عموم و خصوص من وجه بودن یکی از عوامل جمع عرفی است، یکی از عوامل مؤثر در جمع بحث لغویت عنوانه، که حتی نه فقط جایی که با تخصیص لغویت عنوان پیش بیاد تخصیص جایز نیست، اون جایی که نسبت بین دو دلیل عموم خصوص من وجه هم باشه اگر در یکی از تخصیص که امر دایره بین اون دوست این لغویت عنوان اتفاق بیفته حکم به اون تخصیص نمیشه و اون کفه دیگر از تخصیص مقدمه. به این توضیح که عناوین احکام، عناوین متعلقات احکام، ظهور در موضوعیت و دخالت در حکم داره. نه فقط ظهور داره، بلکه از قبیل نقص در دخالت و در موضوعیت للاحکام. بله، دلالت عناوین موضوعات بر موضوعیت برای احکام، این که به نحو تمام الموضوع باشه، این به ظهوره. اما دلالتش بر مدخلیت اون عناوین در احکام، این از قبیل نصه. اگر تخصیص مستلزم الغاء عنوان نباشه، به ملاک جمع عرفی محظوری درش نیست. گفته اکرم العالم، بعد میگه لا تکرم العالم الفاسق. عالم مقید به عادل بشه اشکال نداره، لغویت عنوان پیش نمیاد. چرا؟ چون عالم بودن موضوعیت برای حکم داره. غایت الامر اگر نبود لا تکرم العالم الفاسق، ظهور اکرم العالم این بود که تمام موضوع حکم عالمه، نه عالم عادل. ولذا اطلاق حکم اقتضا میکنه عالم چه عادل چه غیر عادل اکرامش واجبه. ولی اگر دلیلی بر دخل یک قیدی در موضوعیت برای حکم داشته باشه و اون دلیل اخص از اون دلیل دیگر باشه، جمع عرفی به لحاظ اون قید کجز این و قیدن مقبوله. چرا؟ چون دخالت اون قید موضوع رو کلن ملغا نمی کنه، اطلاق رو الغا می کنه. اما اگر بنا شد یک تقییدی مسابق با لغویت عنوان شد و اون عنوان بود و نبودش دیگه در موضوعیت حکم هیچ دخلی نخواهد داشت، این گونه تقییدات عرفی نیست. و لذا جمع عرفی در مواردی که تقیید مستلزم الغاء عنوان باشه از دخل در حکم رأساً، اصلا جمع عرفی محسوب نمیشه و بنای اصولیین بر اعمال این گونه قیود نیست. تقیید یعنی منع از اطلاق، نه رفع از اساس. موضوع حکم رو اصلا کلن ملغا بکنه. تقیید معناش اینه که اون عنوان رو در عین ابقائش اطلاقش رو قید بزنه. کجا الغاء عنوان داریم؟ موارد متعددی. مورد معروفش که در کلمات متأخرین عنوان میشه مسئله نجاست بول غیر معکول از حیوانات غیر معکول، بول اونها محکوم به نجاسته. بر همین اساس گفته میشه گربه مثلا مدفوعش، بولش نجسه، چون حیوان غیر معکول اللحمه. مردم از موش این همه میترسن، چون فضله موش، بول موش نجسه، زندگی رو نجس میکنه. بره توی آرد رو نجس میکنه، بره تو گندم رو نجس میکنه، بعدم گندم میره تو آسیاب، یک خلاصه امتی رو نجس میکنه. خب بول ما لا یؤکل نجس و خرع ما لا یؤکل نجس، ما لا یؤکل لحمه. در قبال این اطلاقی که میگه ما لا یؤکل نجسه، در برخی نصوص معتبره آمده که مثلا لا بأس به خرع الطیر یا به بول الطیر، حالا یادم خرع الطیر باید باشه، نسبت به پرندگان مدفوعش، بولش نجس نیست، لا بأسه. خب نسبت بین عنوان طیر که گفته شده پاک بولش مثلا و عنوان ما لا یؤکل لحمه من الحیوان که گفته بولش نجسه، اون خصوص به وجهه، چون غیر معقول ممکنه طیر باشه و ممکنه غیر طیر، کما اینکه طیر ممکنه معقول الله باشه و ممکنه غیر معقول الله. خب شما اینجا میگید نسبت اون خصوص به وجهه، در طیر معقول اللحم که خب پاک، کلام اینه در ماده افتراق، در بول حیوانات غیر معقول غیر سیرم نجس، اینم تحافظی نیست، تعارضی نیست بین دو دلیل. اون چه این دو دلیل درش متعارضن بول طیر معقول غیر معقول اللحم، کلاغ، نمیدونم خفاش، این حیواناتی که خیلی هاش محل ابتلاس، اینا در شهرهایی که کنار دریان عده‌ای از این مرغان دریایی غیر معقول اللحم. خب اینجا امر دائره بین دو تقییده، یا این که بگیم اون دلیلی که میگه حیوان غیر معقول اللحم نجس بولش، اونو مقید بکنیم به غیر طیر، بگیم غیر معقول اللحمی که پرنده نیست نجس بولش، و اما پرنده پاک. اگر اطلاق دلیل نجاست و مقید کردیم، مشکلمون در تنافی بین این دو دلیل حل میشه. کما این که اگر اطلاق دلیل لا بأس به خرع الطیر که میگه نجس نیست بول طیر، اونو مقید کردیم به حیوان، به طیر معقول اللحم، بازم مشکلمون حل میشه. ولیکن ولو با هر یک از این دو تقیید مشکل حل میشه، و چون گفته میشه در موارد دیگری که نسبت اون خصوص من وجهه امر دائر بین دو تقیید وقتی که شد معینی نداره، اجمال پیش میاد و تعارض و تساقط. اما اینجا امر دائر بین دو تقیید نیست در این مورد مفروض. چرا؟ چون دورانی نیست. شما اگر ما لا یؤکل رو مقید به غیر طیر بکنید، محظور لغویت و عنوان اتفاق نمیفته، فقط از اطلاق موضوع رفعیت شده. حیوان غیر معقول برای نجاست بولش موضوعیت هست. ظاهر دلیل این بود که تمام الموضوع همینه. اگر تمام الموضوع مالای اوکله، پس پرندم باید نجس باشه بولش. شما اگر از اطلاق مالای اوکل رفعیت بکنید، مقیدش بکنید به غیر طیر، موضوع مطلق بود، حالا موضوع از موضوعیت ساقط نمیشه، به نحو مقید موضوع خواهد بود. میشود حیوان غیر معقولی که طیر نباشد، یه قید داره، هم معقول اللحم نباشه هم پرنده نباشه، بول این حیوان نجسه. پس برای غیر معقول اللحم بودن موضوعیت قائلیم، دخالت قائلیم، اما نه تمام الموضوع، مقید میشه به یک قیدی. ولی اگر به عکس عمل کنید، بگید ما اطلاق نجاست بول ما لا یؤکل رو مقید دلیل طیر قرار بدیم، چون طیرم ممکنه معقول اللحم و غیر معقول اللحم، اونی که دلیلی که گفته طیر لا بأس به خرع الطیر، منظور طیر معقول اللحم. خب اگر معقول اللحم، پا پاک از طیور. خب فرض اینه مأکول لحم بودن طیرم نباشه پاکه، گوسفند که مأکول لحمه طیر نیست دیگه، اونم رجیعش یا بهرش یا بولش پاکه. پس برای پرنده بودن دیگه چه موضوعیتی خواهد بود در حکم به طهارت که این روایت میگه لا بأس به خرع الطیر، که ظاهرش اینه که عنوان طیران مدخلیت در حکم داره. شما اصلا موضوع حکم رو از اساس ریشه‌شو زدید. اگر گفتید طیر مأکول اللحم، فرضاً اینه که مأکول اللحم طیرم نباشه خورش پاکه، پس بنابراین دیگه برای طیران هیچ دخلی در حکم ولو به نحو جزء الموضوع قائل نشدید. ولذا لغویت عنوان پیش میاد، میگن یعنی عنوان طیران در دخالت در حکم میشه لغو بی تأثیر، مأکول اللحم چه طیر چه غیر طیر محکوم به طهارت خواهد بود اگر طیر رو مقید به مأکول اللحم بکنی. ولذا دوران منتفیه، چون با یک تقیید الغاء عنوان پیش میاد دون الاخر، پس اونی که مستلزم الغاء عنوانه ساقطه، اون دیگری میشه متعیه. با این که نسبت عموم و خصوص من وجهه حکم به تهافت و تعارض نمی شود و دلیل طهارت بول طیور مقید اطلاق دلیل نجاست ما لا یؤکل لحمه من الحیوان خواهد بود. ما نحن فی هم گفته بودیم از این قبیله که نه، کلام اینه که میدونم شما با بعد از آنی که به قول شما از خارج طهارت مأکولات رو دارید از حیوانات، شما حالا میخواید این دلیلی که آمده میگه بول طیر پاکه این رو به دلیل نجاست مالای و کل لحمه مقید کنید. کلام اینه که اگر این کارو بکنید در نهایت چه اتفاقی میفته؟ به حسب مجموع ادله تیر مأکول اللحم که پاک، حلال نیست، پاک. حیوان مأکول اللحم غیر طیرم که پاک. خب پس این دلیلی که آمده میخواد بگه طیر در مقابل غیر اون خورش بولش پاکه، که برای عنوان طیران میخواد موضوعیتی مطرح بکنه، همان طوری که دلیل ما لا یؤکل لحمه برای ما لا یؤکل نسبت به نجاست میخواد موضوعیت بیان بکنه، دلیل طهارت خرع طیرم برای طیران میخواد موضوعیت ذکر کنه. میدونم در همین دلیل. و فرض اینه از اون ور دلیل داریم برای این که نه این هر حیوان مأکول اللحمی بولش پاکه، پس این دلیل که آمده میگه که خرع طیر پاکه که ظهورش در دخالت، که نگفتیم مفهوم داره، اما دلالت داره بر عنوانیت برای طیر. اگر مفهوم میداشت که اون یه تعارض از یه جهت دیگه ای بود. اینکه مقدمه ای که چیدم که دلالت ادله حکم مترتبه بر عناوین بر دخالت عناوین ولو کجزء من الموضوع، نه در شخص حکم نیست. این وقتی که میگه لا بأس به خرع الطیر، یعنی میخواد بگه طیران در حکم به طهارت دخالت داره. در لقب اصلا هیچ دلالتی نیست، اما اینجا در اگر مثلا فرض بکنید حکم به نبوت یک نبی کرد، بله اون که دلالت میکنه برای این که این شخص اما منافات نداره یه شخص دیگه. اگر همه عالم انبیا هستن باز لغوه. بله دیگه، دخالت که عرض کردیم، ما انحصار نگفت، دخالت. در حالی که اگر بنا بشه شما بگید کل ما لا یؤکل لحمه، نه نه در شخص حکم، نه اون لغویت که میگن در سنخ الحکمه، نه در شخص حکم، نه دخل در عنوان، دخل عنوان در حکم به نحوه فی الجمله. شما در مورد قید هم میگیم دخل داره، قید در سنخ الحکم دخل داره، نمیگیم در شخص الحکم. خب کلام اینه که این که تمام الموضوع بودن برای حکم یه مسئله است، این یه مرحله از ظهوره، ولی دخالت عنوان در سنخ الحکم این نه فقط ظهوره، بالاتر از ظهوره، تمام الموضوع بودنش ظهوره، اما دخالتش دیگه از قبیل نصه. ولذا اگر بنا بشه لغویت در اون عنوانی که موضوع حکم قرار گرفته پیش بیاد، محذوری است که خلاصه با این که تقیید و اینا محذور مندفع نمیشه، چون با تقیید لغویتی در عنوان پیش نمیاد، با تقیید اطلاق ملغا میشه نه اصل عنوان. گفتیم ما نحنفی هم از این قبیله. شما بگید نسبت بین شهادت فیما بینهم که مسموعه و بین این که شهادت کبیر مسموع نیست، بین عنوان کبیر به معنای امور کبیره که شهادت درش مسموع نیست به مقتضای روایت عبید، و بین این که شهادت الصبیان فیما بینهم مسموعه ولو در امور کبیر و غیر کبیر اطلاق داره، ولو نسبت بین این دو عنوان عموم و خصوص من وجه باشه و بین این دو روایت عموم و خصوص مطلق نباشه، ولیکن خب شما اگر شهادت فیما بینهم رو مقید کردید به امور غیر کبیره، چون اون روایت عبید میگه در امور کبیره شهادت صبیان مسموع نیست، این میگه فی ما بینهم مسموعه، بگیم بینهم غیر کبیر، یعنی اون چه در روایت عبید آمده از امر دون. خب این از یک طرف، روایت عبید گفت شهادت در امور دون مسموعه، چه بین الاطفال چه غیر بین الاطفال، چون روایت فی ما بینهم مسموعه گفتیم مفهوم نداشت. بله ولذا باید به این نتیجه، آقای اسکندری هم همینو دنبال میکرد، میگفت اینا مطلقه. ولیکن عرض من اینه، ولو نسبت اون و خصوص مطلق که تقیید باید کرد لا محاله، این شهادت رو به امور در حقیقت در غیر دون فی ما بینهم مسموعه، چون در امور دون بینهم و غیر بینهم فرق نداره، چون روایت شهادت فی ما بینهم مفید حصر و نفی قبول شهادت غیر بینهم که نیست. خب نتیجه این میشه اگر شما شهادت بینهم رو مقید کنید، بگید بینهم در خصوص دون، چرا که در امر کبیر اون روایت عبید گفته معتبر نیست و روایت عبید گفته در دون، چه بینهم چه غیر بینهم شهادت مسموعه، خب لازمش لغویت عنوان بینهم است که در روایت طلحه میگه شهادت بینهم، ظاهرش اینه که این شهادت صبیان به عنوان این که فیما بین صبیان موضوعیت داره، امریست که مربوط به بچه ها بوده، ولذا شهادت این صبیان خارج از بینهم اونی عنوان دیگه ایه، مثل که بیان شهادت بدن به قتل که ربطی به واقع بینهم نداشته باشه، شهادت میده که باباش خونش رو فروخته یا خریده. اون چه در این روایت طلحه آمده موضوعیت شهادت فی ما بینهم. خب اگر اینه، خب شما باید یه قید دیگه به این بزنید، بگید شهادت بینهم در امور کبیره باشه، مشکل نداره، لغویت عنوان پیش نمیاد. هم بینهم باید باشه، هم از امور عظیمه باشه. خب کلام اینه که اینگونه که شما تغییر نمیتونید بکنید، به خاطر اینکه اون چه میخواد نتیجه روایت عبید باشه اینه که شهادت در امور کبیر مسموع نیست، در امور دون مسموع مطلقا. و شما اگر بخواید این روایت طلحه رو که میگه شهادت فی ما بینهم مسموعه، در خصوص دون مسموعه و در امر کبیر مسموع نیست، یعنی در حقیقت امر کبیر رو بخواید ازش خارج کنید. خب فرض اینه در دونم که بین شهادت بین الصبیان و بین غیر اون از شهادت فی ما هو خارج عنهم، اطلاق روایت عبید میگه شهادت در امر دون و در غیر امور کبیره شهادت صبیان درش مسموعه، پس برای بینهم چه خاصیتی دیگه باقی میمانه؟ عبید دون رو به بینهم، ما گفتیم برای این که روایت عبید نمیگه فقط شهادت دون فی ما بینهم. ببینید روایت طلحه گفت شهادت بینهم مسموعه، گفت فقط شهادت بین الصبیان مسموعه، شهادت در خارج اما بینهم دیگه مسموع نیست. اما روایت عبید گفت شهادت در دون مطلقا مسموعه، ولذا قبول شهادت در دون در غیر فی ما بینهم که در روایت عبید دارش دلالت داره معارضی نداره. شما همینجوری گتره که نمیتونید از یک دلیل رفعیت کنید. روایت عبید گفت شهادت در امر دون مطلقا حتی اگر بین الصبیان نباشه مسموعه، این که معارضی نداره. بنانیست که با هر شیئی که منافات رفع بشه بین دو دلیل ما اون تصرف رو بکنیم، باید شما تنافی بین دو دلیل رو در اون چه میخواید تقیید بکنید. فرض کنید بین روایت طلحه که میگه شهادت فی ما بینهم مسموعه و بین روایت عبید که میگه شهادت در دون مسموعه، در این حیث دلالت روایت عبید و روایت طلحه تهافتی نیست. اگر تهافت هست بین روایت عبید در ناحیه این که میگه شهادت در امور کبیر مسموع نیست و روایت طلحه که میگه فی ما بینهم مسموعه، تهافت در اون ناحیه و این منتهی به تغییر روایت بینهم نمیشه. نتیجه اصلا این میشه مقتضای صناعت. اگر محذور دیگری در اخذ به این روایات نباشه از ناحیه صدور که از ناحیه سند معتبر بود، اعراض موهنیم و شذوذیم در روایت اگر مفروض نبود، نتیجه این میشه که در ما نحن فی اشتراط بلوغ سه استثناء داره. فی ما بینهم در امور محقره و سومم اون چه در جلسه قبل گذشت از مسئله قتلی که مرحوم محقق و مشهور فقها برای مسئله قتل یک پرونده جدایی باز کردن و متعرض اونن که آیا قتل مستثناست نیست، شجاج و جراح مستثناست نیست، که اون چه مورد روایت محمد ابن حمران و جمیل بود قتل بود، ولی در کلمات هم قتل عنوان شده هم جراح مطرح شده. قتلم به لحاظ قصاص مطرح شده و به لحاظ دیه مطرح شده و همینطور جراحات، که ما این بحثش رو بعد انشاءالله متعرض بشیم. فعلا بحثمون در اصل اشتراط بلوغ بود و در اصل اشتراط بلوغ استدلال ما عمدتاً به روایات جدای از اصل عملی به طایفه دوم از روایاتی بود که درش آمده بود اشتراط بلوغ اذا کبر شهادت صبی مسموعه، که این روایات ازش تعبیر کردیم به طایفه ثانیه، شبهه معارضه داشت این روایات با طایفه ثالثه‌ای که درش برخی از موارد حکم به شهادت قبول شهادت صبیان شده بود و در اون چه گذشت محظور معارضه رو علاوه بر این که محظور معارضه رو با طایفه دوم نسبت به طایفه سوم دفع کردیم، گفتیم طایفه سوم معارضه ای نداره، تهافت و تنافی بین خود روایات طایفه سوم رو به تفصیلی که بیان شد دفع کردیم و نتیجه این شد که تعارضی نه بین طایفه دوم و سوم هست و نه در طایفه سوم بین خود روایاتی که در این طایفه آمده. نه ببینید اونی که این رو تو گذشت دیگه، اون مربوط بود به شذوذ روایت که معرض عنه روایت عبید مشتمل بر اینه که شهادت الصبی و المملوک تقبل فی الدون ولا یقبل فی الکبیر. اینو که قبل گذشت گفتیم که این که اولا اون چه در این روایت آمده این که شهادت تفصیل داده در شهادت مملوک، اگر شما اجماع قطعی بر قبول بر عدم بر قبول شهادت مملوک داشته باشید علل اطلاق، خب این فقره روایت از اعتبار ساقط میشه، مملوکش ساقط میشه، صبیش دیگه چرا ساقط بشه؟ شهادت صبی در امر دون الکبیر خودش یک حکم دیگریه و قد افتا به صدوق و غیر او. این بود، این روایت بود که افتا به صدوق، روایت طالح بود. گفتیم خلاصه شذوذ در این روایت معلوم نیست، ولو این که در شذوذ در این روایت در برخی از کلمات عنوان شده بود، ولی به هر حال این که در کلام آقای خویی آمده که شهادت مملوک قطعا قبوله و این روایت داره شهادت مملوک رو درش تفصیل میده، اگر اجماعی بر قبول شهادت مملوک علی الاطلاق داشته باشیم فوق شهادت مملوک باید ساقط بشه از این روایت، اما شهادت صبی که حکم به قبول شهادت شده اون دیگه موجبی نداره اگر اجماعی. اونی که مرحوم آقای خویی قدس سره وادار به این حرفم کرده روایاتی متعددی است که ما در شهادت مملوک داریم که شهادت مملوک مسموعه. در روایات شهادت مملوکم جدای از روایت عبید یه روایت دیگه هم داریم که تعبیر کرده فلیسیر، ولذا من حتی شذوذ این روایت رو در ناحیه مملوک که تفصیل بین دون و کبیر داده برام منقح نیست، یعنی حتی تو مملوک هم ممکنه بگیم تفصیل جا داره، چون غیر از روایت عبید یکی دیگه از مرحوم صاحب وسائل در باب عدم قبول شهادت مملوک روایات متعددی رو نقل میکنه و عمدتا روایات دال بر قبوله و حاکی از اینکه عامه وفاقا لبعض خلفا شهادت مملوک رو نپذیرفتن، که خلیفه دوم شهادت مملوک رو قبول نمی کرده و در یه موردی هم قبول کرده گفته دیگه حالا بیار دیگه از این به بعد قبول نمی کنیم، حکما رو اینجوری کیلو ورزی باش معامله می کردن، حالا تو بده نداره شهادت تو رو قبول می کنیم بعد از این قبول نمی کنیم. خلاصه اگر قبول نباید بشه دیگه بعد از این قبول میکنیم، اگه الان قبول میکنیم یعنی چه؟ اگر الان قبول میکنی بعد از این قبول نمیکنیم یعنی چه؟ با احکام الهی و نوامیس شریعت برخورد اینجور خلاصه میلی و استحسانی و اونم گزینشی موردی، اینا رو دیگه اهل سنت باید دیگه جواب بدن، ولی مهم نیست بر ما. عمده روایات ما متضمن اینه که شهادت مملوک مسموعه، اما نهایت اینه که مسموع این روایات یا در مقام رد بر اهل سنت که قائل بودن به عدم قبول شهادت مملوک علل اطلاق، پس منافات نداره که بین موارد ما تفصیل بدیم، یا نهایت اطلاق این روایات اقتضا میکنه که شهادت مملوک علل اطلاق مسموعه. نه نه مطلقه دیگه مخصص میزن برای دیمه و عرض ما هم اینه، یعنی این روایات یا در مقام بیان فقط رد بر اهل سنت که منافاتی با تفصیل نداره، یا فوقش این روایات اطلاق داره که شهادت المملوکه مسموعون اذا کان عدلا. خب هم نهایت اطلاقه، روایت خاص هم روایت عبید صحیحه عبید هم روایت دیگری در همین باب بعد در باب شهادت المملوک تفصیل داده بین یسیر و غیر یسیر، اذا کان یسیرا فل یسیر قبول شهادتش، خب باید تفصیل داد. نهایت الامر اینه که بگید شهادت المملوک به ضرورت فقه شیعه علل اطلاق معتبره. خیلی خوب، ما در مملوک از روایت عبید رفعیت میکنیم، اما دیگه در صبی دیگه چرا رفعیت کنیم؟ این باب بعد شهادت المملوک رو بیارید، من تو ذهنم یه روایتی تعبیر کرده، دارید روایت شو بخونید. روایت چند بابه؟ هشت بابه، باب 22 از 23 از ابواب شهادات، باب 22 شهادت الصبیه، باب 23 شهادت المملوکه. عنوان بابو بخونید.
باب قبول شهادت المملوکه بر مخاطب به غیر موالیه.
باب قبول شهادت المملوکه بر مخاطب به غیر موالیه ما. این روایت اول بابم بخونید تا لسان روایت معلوم بشه که روایات آهنگش چیه، کجا رو داره میزنه. نه متن روایت، روایات متعدده، سندش مشکلی هم خیلی هاش نداره.
قال امیر المؤمنین علیه السلام لا بأس به شهادت المملوک اذا کان عدلا.
بعد اذا کان لا بأس به شهادت المملوک اذا کان عدلا، و در برخی از روایات داره ان اول من رد شهادت المملوک فلان. خب حالا اون روایت هشتی که تفصیل داده
عن ابن ابی یعفور عن ابی
سندشو اینو که دیگه سندشو بخونید، ما برای اینکه این روایت دیگه کار داریم، این دیگه روایت متعدد خیلی نیست. شیخ به اسناد یعن الحسین ابن سعید خوبه، ان فضاله که خوبه،
ان ابن
عثمان حماد دیگه، حماد ابن عثمان باید باشه نه ابن عفانا، حماد ابن عثمان باید باشه،
بعضی نصف عثمان داره بعضی ابن عثمان
باید. خب
ابن ابی
یعفور هم من الفقهاء الاجلاء. بله.
عن ابی
عبدالله
علیه السلام قال سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير موالي، قال تجوز في الدين والشيء اليسير.
در دین و شیء یسیر اشکال نداره، بعید نیست این یسیر مال هم دین و شیء باشه، در دین و چیزای جزئی اشکال نداره، نه اینکه از دین ولی یسیر. همه اصلا محط چیز، بله محط اختلاف بین شیعه و سنی اینه که شهادت او لغیر موالی، اما لمولا که اصلا یه مشکل دیگه ای، کلام اینه که شهادت او لغیر موالی، به نفع دیگران شهادت میده. آیا پذیرفته است؟ فی الدین و شیء الیسیر، یعنی این یسیر که انه مال شیء و اون، یعنی در دین و چیزای کم. آره ظاهرن اینه و حداقل موجب اجمال میشه که دیگه دینش اطلاقشو نشه. حالا مهم نیست حالا اونم اطلاق، ولی کلام اینه که فشیر یسیر، این همونیه که در روایت عبید آمده بود دون، خب در یسیر مسموعه. ولذا علا کل تقدیر روایت عبید هیچ محذوری در اخذ به روایت از ناحیه یکی مرحومای خویی اشکال فرموده بود همونطوری که قبل گذشت وجود نداره. هادا تمام الکلام در این وجه اشتراط بلوغ. استدلال شده بر اعتبار بلوغ در شاهد به برخی از وجوه دیگر که لا قائل تحتها، ولیکن از جمله مهمات اون چه بهش استشهاد شده در کلمات و از جمله کلام صاحب جواهر استشهاد شده به دو وجه دیگر. یک، استشهاد شده به قضیه ادله اشتراط عدالت در شاهد در کلام فخر المحققین و غیر ایشان و گمان میکنم در جواهر استدلال شده بر اشتراط بلوغ به ادله اشتراط عدالت در شاهد و اینکه عدالت مختص به بالغینه. مرحوم محقق نراقی قدس سره بعد از حکایت این استدلال در دو جا اشکالات متعددی بر این کرده. این یک. و دوم، مسئله استدلال بر اشتراط بلوغ به قاعده مشهوری در کلماتشون که سبی مسلوب العباره است. نتکلم فیه ما انشاءالله تعالی والحمد لله رب العالمین.